ما باور داریم هر سرگذشت می تواند سرآغاز تغییری بزرگ شود. سرنوشتی که نه فقط شنیده، که در ذهنها ماندگار و در دلها به پا می خیزد. تا روایت بعدی بدرود. اما فراموش نکنید، شاید داستان بعدی داستان شما باشد. خدا نگهدار.
امضا نوبنیاد رادیو تهران.
پر از شوق و عشق جهان را نجات می دهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما می زید تا اوج یک دنیا را به همراه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرس همون بعد میدونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی.
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی.
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی.
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی.
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی.
مشهد موجای آبی.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تبرق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان.
برنامه برای بینایان. شش نقطه. نقطه. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصرتون بخیر. مردم عزیز ایران، مخاطبان همراه رادیو تهران، به برنامه رادیویی شش نقطه گوش میدید و خیلی خوش آمدید به جمعی که در اون قرار از نابینایان صحبت کنیم در این برنامه رادیویی. لطفاً با ما همراه باشید. شش نقطه برنامه است درباره نابینایان و برای نابینایان. ما در این برنامه در مورد سبک و شیوه زندگی نابینایان سعیمون اینه که اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم. پس اگر دوست دارید جامعه نابینایان رو اونطوری که هستند بشناسید، کجا بهتر از 6 نقطه رادیو تهران؟ البته غافل نشیم از این که به هر حال در جامعه نابینایان اتفاقات و رویدادهایی هم همواره میفته که باید اونها رو در گفتگو با مسئولین پیگیری بکنیم، به علاوه این که خود نابینایان دغدغه ها و مطالباتی دارند که دوست دارند در قالب برنامه رادیویی که مال اونهاست در رسانه ملی مطرح بشه و به گوش کسانی که باید برسه. خیلی خوشحال و خوشبختم که امروز هم مثل دیروز همکار ارزشمندم خانم لیدا حفاری رو کنار خودمون داریم. خانم خیلی خوش اومدین.
سلام، روزتون خوش. ممنونم، خوشحالم که در خدمتتون هستم مجدد.
شما دوستان عزیزی که از طریق @6 در تلگرام میتونید درباره برنامه 6 نقطه بازخورد ارسال کنید.
این که ما میگیم بازخورد، قرار نیست که همه مثبت بگن و همه تعریف و تمجید.
دقیقاً درسته.
بازخورد یعنی این که من بفهمم کجای کارم اشتباهه، چه چیزی رو باید اصلاح بکنم، چه چیزی مورد نظر مخاطبه، چه چیزی رو باید زیاد کنم، چه چیزی رو باید کم بکنم. به خاطر همین دوستانی که بازخورد به ما میدن، فکر نکنن که ما ناراحت میشیم از ما اگر بد بگید، هم خوشحال میشیم و خودمون رو اصلاح میکنیم.
کاملا. حالا همین خانومی که الان این حرفا رو مطرح کرد، بهتون بگم ما شنبه ها معمولا یک وایس 4 دقیقه‌ای برای من میگذاره و قشنگ برنامه 6 نقطه رو تحلیل میکنه، یعنی در مورد تک تک اتفاقات و آیتم ها و موسیقی ها نظرم میده و نقد هم میکنه. الان شما 6 نقطه رو در این مدت اخیر چطور دیدین؟
تغییراتی کرده در این مدت، دوستانی اضافه شدن و دوستانی کم شدن. به نظر من راهی که داره میره راه درسته و هنوز هم جا داره البته، ولی راهش راه درستیه.
من یه چیزی رو میخوام محول کنم به شما.
الان
هماهنگم نکردم باهاشا.
هیچ وقت هماهنگ نمیکنه.
هیچ وقت. ما یه بخش توصیفی داشتیم به اسم نقطه نما. میومدیم در مورد اتفاقات مختلف، اشیاء مختلف، نمیدونم هر چیزی که پیرامونمون هست، اطرافمون هست، آیتم های توصیفی تولید میکردیم، چه به شکل گفتگو محور، چه به شکل تکگویی. میخوام این آیتم رو بعد از عید اگر بشه با خانم لیدا حفاری شروع بکنیم. بی مای آیز 6 نقطه بشین.
خوب، اتفاقا فکر کنم چند ماه پیش این مسئله رو صحبت کرده بودیم، یادمه.
آره
ولی از ذهن رفت.
شما رفتیم با خانم ندا حفاری یه دستپخت خواهران حفاری درست کردیم. راستی چی شد اون
دستپختمون؟ نصف کاره مونده. آره
اینم را بندازیم.
آره اینم باید را بندازیم.
میخواین ترانه انتخاب بکنین؟
انتخابای شما رو من شک ندارم.
نه اختیار دارین، این دفعه شما بگین.
یه ترانه میتونیم از آقای چاوشی داشته باشیم؟
چرا که نمیتونیم. بریم صدای محسن چاوشی رو بشنویم به انتخاب خانم لیدا حفاری.
مثل گنجشکی که زیر برفا مونده، همه یه دلتنگی پیش تو جا مونده. یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس میباره هنوز. یه نفر منتظره تو بهارش باشی، تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم رد پای دستامو، ها میکنم کوه جا به خنده ها. شاخه ها خشکیدن، ریشه ها از دردن، شونه ها میلرزن، استخونم سردن، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس میباره هنوز. رد چشمامو نگاه کن، دستامو بگیر تو دستات، یخ این دستا رو با کن، خنده هات سبزه ایدن، خنده هات دوست دارم، منو با خنده صدا کن، با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی. بهارو دوست نداره عزیزم، خودت میدونی، پس فصل تو که عشقه، چهار فصل من بهاره.
عصرتون بخیر. هفته پیش در خصوص بحث اعتراض نابینایان به عدم تایید صلاحیتشون در آزمون استخدامی آموزش و پرورش صحبت کردیم. قبل از اینکه برنامه ما پخش بشه، نامه‌ای از طرف مرکز استخدامی وزارت آموزش و پرورش ارسال شد و جوابیه نامه اعتراضی دوستان نابینا رو دادن که حالا الان با آقای منصور شادکام می‌خوایم گفتگو بکنیم در خصوص این نامه. منتظر بدین قبل از که من با آقای شادکام گفتگوم رو آغاز بکنم، خانم حفاری که من نشستن و قراره که اول متن نامه رو خانم حفاری بخونن برای ما و بعد با آقای شادکام در مورد این نامه گفتگو بکنیم. خانم بفرمایید.
یک نامه‌ای از جناب آقای علی باقرزاده، مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، به تاریخ 5/10/1403 نگاشته شده به این شرح: سازمان بهزیستی کشور، با سلام و تحیات. ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، بازگشت به نامه شماره 11-3851 مورخه 17/9/1403 و 10-18/51 مورخه 26/8/1403 در خصوص لیست 13 نفر و 85 نفر از معترضان دارای معلولیت به فرایند رد صلاحیت کمیسیون پزشکی آموزش و پرورش اعلام می‌دارد. به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام معلولان به شرط آنکه معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنان نباشد، بلامانع میباشد. همچنین در کمیسیون‌های پزشکی وزارت مطبوع در سطح استان‌ها نمایندگان سازمان بهزیستی نیز عضو میباشند و عدم توانایی ایشان توسط نمایندگان آن سازمان نیز تایید شده است. ملوث در صورت نیاز، علارغم تعیین تکلیف قانونی، امکان ارجاع پرونده به کمیسیون شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 44 جهت رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار وجود دارد که ذی‌نفع می‌تواند از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه پیگیری نماید. این متن نامه.
آقای شادکام سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. اولین سوال من اینه که نامه‌ای که تاریخش خورده بود که خانم
5/10/1403
چرا چهارشنبه هفته پیش منتشر شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم. حالا درست این نامه تاریخش برای 5/10 است، ولی اون نامه‌ای که به بهزیستی رسیده همین خودش نزدیک 25 روز فکر کنم تورا بوده تا این نامه به بهزیستی رسیده.
این چی؟ یعنی یه نفر پیاده ورداشته آورده؟
بله.
شبا یه جا میزده بغل میخوابیده، صبح را میفته پیاده میومده نامره میده.
بله. متاسفانه اداره استخدامی توپ تو زمین بهزیستی انداخته. در صورتی که جلسه ای که ما داشتیم با دفتر پیشگیری از معلولیت، خانم دکتر صفاری فرد و نماینده مدیری کل آموزش استخدامی وزارت آموزش معاون ایشون آقای قریب خانی حضور داشتن، قرار شد که اعتراضات جمع‌آوری بشه، به این اداره کل ارسال بشه و بررسی بشه. الان هیچ گونه در رابطه با اعتراضات توضیح ندادن که اینا چیکار کردن. خب بیان به ما اعلام بکنن.
آخه اینا تو متن نامه گفتن کارشناس سازمان بهزیستی هم تایید کرده که معلولیت این نفرات مانع از انجام وظایف محوله شغلیشونه.
بند 4 همین قانون گفته فقط کمیسیون پزشکی آموزش پرورش میتونن غیر از معلولیت معلول، مثلا اگر شرایطی دیگه که داشته باشه میتونن بررسی کنن، نه این که مثلا طرف نابینا باشه. خب این دیگه نیاز به پزشکی نداره که. انتظار داشتم که یه پاسخ قانع کننده ای میدادن. برای مثال یه دونه میگفتن آقا این دلیلی که این آقا رد صلاحیت شده تو کمیسیون پزشکی آموزش پرورش دلیلی چی بوده؟ دو، انتظار از بهزیستی این هست که این کمیسیونی که نماینده بهزیستی حضور داره بر چه اساسی میتونه تشخیص بده که یه فرد مثلا نابینا توانایی این کار داره یا نداره.
شما فرض کنید دو تا نابینا میان توی جلسه مصاحبه، یه نفر کسیه که خودش مستقل اومده، از تیپ و ظاهر آراسته‌ای برخورداره، مستقل به راحتی میتونه با تلفن همراهش کار کنه، با رایانه کار بکنه، خط بریل بلده، جهتیابی خوبی داره، و یه نابینایی که خب چند تا از این مشخصهایی که گفتم رو نداره. اینجا به نظر شما کارشناس سازمان بهزیستی که به عنوان نماینده سازمان داره دفاع میکنه از نابینایان کدومو باید تایید بکنه؟
جناب آقای آذرماسوله، ببینید شما به این نکته توجه بکنید که آیا در این کمیسیون تمام کارشناسای بهزیستی خط بریل بلدن؟ میدونن نحوه استفاده از مثلا گوشی تلفن همراه نابینا چگونه استفاده میکنه؟
لا، تا اونجایی که من میدونم کارشناساش کارشناسای نابینایین که دارن کار میکنن دیگه.
الان استانه دارن سلیقه عمل میکنن. خب ببین چون دستور عملی ندارن.
یه لحظه من فقط یه سوالی پرسم، یعنی شما معتقدی حالا در تهران من چند تا کارشناسا رو میدونم میشناسم که این خصوصیتی که شما گفتین رو دارن، در استانهای مختلف کارشناسایی که نماینده سازمان بهزیستی هستن بعضن خودشون این شرایط رو ندارن؟
خودشون این شرایط ندارن.
عجیبه.
باید کمیته تشکیل بشه از افراد نابینای نخبه‌ای که به تمام موارد نابینایی آگاهی کامل داشته باشن.
بله.
از معلمین آموزش پرورش استثنایی
کاملا درست
که بازنشسته شدن و زیاد طولانی تو این زمینه دارن
موافقا.
و از افراد آموزش پرورش استثنایی دبیران، معلمانی که الان در حال خدمت هستن و نخبه هستن، در کنار کارشناس بهزیستی بشینن یه آیین‌نامه، یه دستور عمل،
یه شیوه‌نامه‌ای بنویسن. آره، اینم من موافقم که یه شیوه نامه نوشته بشه دو. که قضاوت بر اساس اون شیوه نامه باشه.
آفرین.
الان آقای شادکام، در استانهای مختلف کشورمون شما اطلاعی دارین کسایی که به عنوان کارشناس دعوت میکنن این شرایط رو ندارن؟
به نظر من شرایط ندارن، چون اگه شرایط داشتن سلیقه عمل
نمی‌کردن.
اگر شما یه نابینا در یک استان با شرایط مشابه در یک استان دیگر اون نابینا قبول شده، اون نابینا در اون استان رد صلاحیت شد.
حالا همچین چیزی داشتیم؟
بله داشتیم.
خب این خیلی عجیبه.
بند 4 همین قانون داره میگه آقا کمیسیونای پزشکی باید مواردی دیگر بی مثلا یه نابینایی که مراجعه میکنه بررسی بکنه، مثلا بیماری صعب العلاج نداشته باشه، بیماری واگیردار نباشه، مشکل روی روانی نداشته باشه، اینا رو باید بررسی بکنه، نه اینکه صرفا نابینا از بگه آقا شما برو بسن من نابینا هستی. خب این نابینا هست همه میتونن تشخیص بدن، نیاز به کمیسیون پزشکی نداره.
بله، انصافا تایید میکنم کمیسیون پزشکی باید در حوزه وظایف خودش نظر بده دیگه.
بله،
مثلا کمیسیون پزشکی نمیتونه بگه آقا چون تو نابینایی نمیتونی کلاس اداره کنی، تو از کجا میدونی؟
خیلی از دوستان به خاطر سر
آره تو از کجا میدونی که اون نمیتونه کلاس اداره بکنه؟ اینو باز یکی مثل کارشناس بهزیستی بگه آدم بهش بر نمیخوره، چون مثلا بلده.
حتی هم خود کارشناس بهزیستی هم باید شناخت کامل بله. داشته باشه.
وقتی کمیسیون پزشکی میاد میگه واقعا آره این واقعا برخورنده است، شما کارتون اصلا چیز دیگه ایه، در حوزه خودتون باید اظهار نظر بکنید.
ببین ما از سازمان بهزیستی میخوام که حتما یه تجدید نظری در رابطه با کمیسیون ها داشته باشن، مخصوصا کمیسیونی که خود نماینده بهزیستی حضور داره.
بله.
اون نماینده بهزیستی بیاد طبق یه دستور عملی یه فردی رد صلاحیت بکنه. اینی که یه فرد نابینا یه نفر بخواد تشخیص بده، به نظر من این حق افراد ضایع خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای شادکام، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش.
درود بر شما.
نامه برف غروب بود که مانند قاصدک از دور سفید و سرد و شتابان رسید. نامه برف همان زمان که زمین گرم رفت آمد بود درست توی خیابان رسید. نامه برف بدون هیچ نشانی، بدون گیرنده، بدون نام نویسنده و فرستنده، به دست حال و گذشته، به دست آینده، بدون پاکت و عنوان رسید نامه برف. غروب بود و بیابان رمیده تر می شد و پشت کوه دوباره خمیده تر می شد که سرگشاده و فوری به حکم ابر سیاه به دست کوه و بیابان رسید نامه برف. از آن به بعد زمین گرم برف شادی شد، حیات سرسره رایگان بادی شد. از آن به بعد که در کوچه های آبادی به کودکان دبستان رسید نامه برف. درست عصر همان روز، عصر یخبندان، به شاخه های بلند و شکسته از طوفان، به ساقه های پر از یادگاری انسان، به ریشه های درختان رسید نامه برف. تمام پنجره ها بیدرنگ بسته شدند، پرندگان همگی دست 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 شدند. کسی نخواند و جوابی نداد یک لحظه از آن زمان که به ایوان رسید نامه برف. زمین به حال خودش بود و نامه ها در باد، هزار نامه ناخوانده رفته بود از یاد. کسی که آمده بود از سفر خبر می داد به دست پاروی طوفان رسید نامه برف. و صبح بعد که خورشید عینکش را زد، گلای نامه سنگین برف را با کرد، نشست و خط به خط سرد نامه ها را خواند و تا غروب به پایان رسید نامه برف.
تو را آنگونه میخواهم که زندان زلیخا را، کمک کن آه تو جانا بگیرد دامن ما را. ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی، من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را، دریا را. چنان از دیدنت دورم که باور کردم کورم، تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا. پشت ردت در خیابان گم شدم، برف آمد، برف آمد، یک زمستان گم شدم.
عصرتون بخیر. بریم همراه بشیم با رضا باقری، ببینیم که در کاشان ما رو با کدام نابینای موفق آشنا کرده.
شنوندگان عزیز برنامه شش نقطه، خوشحالم در خدمتتونم با ادامه سفر رادیویی به شهر کاشان. میخوام گفتگو کنم با خانم زمزم. خانم زمزم سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه شش نقطه، خوشحالم در خدمتتونم.
سلام، خیلی ممنون. منم خیلی خوشحال هستم و از اینکه در برنامه شما حضور دارم.
میشه خودتون رو بیشتر برای شنونده های برنامه شش نقطه معرفی کنید؟
من مینا زمزم هستم از شهرستان کاشان.
مشکل بیناییتون چیه خانم زمزم؟
من آرپی هستم، از 18 سالگی دیدم شروع شد به کم شدن تا الان.
تحصیلاتتون چیه؟
دیپلم تجربی، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس آهنگسازی.
یعنی شما از زمانی که متوجه شدید مشکل بیناییتون داره شروع میشه دیگه لیسانستون رو تغییر دادین؟
بله دیگه، اون زمان دقیقاً زمانی بود که من خواستم کنکور بدم و در همون سال متوجه شدم که بینایی من قراره از دست بدم و خب چاره ای نبود دیگه، تو رشته خودم که نمیتونستم ادامه بدم. البته یه سالی سعی کردم این کارو انجام بدم، یعنی فکر کردم برم روانشناسی بخونم که بعد تغییر کرد به زبان انگلیسی. اونم دلیل داشت، به خاطر اینکه من اون زمان با برنامه کرزوی آشنا شدم، دیدم این برنامه کتابای انگلیسی رو تبدیل میکنه به صوتی و یه استقلالی به من میده تو کتاب خوندن. زبانم زیاد دوست نداشتم، به خاطر این رفتم رشته زبان خوندم که بتونم کتاب بخونم.
شما چطور خودتون رو پیدا کردین؟ شما توی برهه خیلی حساس در واقع تو زمان کنکور براتون اومد و تونستین خودتون رو پیدا کنید و کنکور رو شرکت کنید؟
خیلی سخت بود و من فکر کنم هنوزم بعد سالها دارم خودم رو پیدا میکنم هنوز، یعنی این پروسه پذیرش اوایلش واقعا سخت بود. اون زمان چاره دیگه نبود، من باید یه راهی ادامه میدادم. درس خونده بودم، هدفم ورود به دانشگاه بود، کنکور دادم، منتها سخت بود دیگه. اون زمان هم سخت بود که به منشی که برای من گذاشته بودن گفتم شما پیش من نشین، اون موقع بینایی داشتم. بعدها هم تو کنکور ارشد مشکلات دیگه پیش اومد و من برای اینکه مسئله‌ام رو بپذیرم از دیگران خیلی کمک گرفتم. اون زمان که متوجه شدم همچین مشکلی دارم، وارد جامعه نابینایان کاشان شدم. اون جو خیلی به من کمک کرد. بعدها با یه گروه دیگه آشنا شدم، به صورت مجازی دوره‌های خودشناسی گذاشته بودن، بچه‌های نابینا بودن اونها.
شما الان مشغول به کارین؟
کار رسمی نه، ولی به صورت خصوصی تدریس دارم، تدریس موسیقی انجام میدم.
خب بریم سراغ بحث موسیقی. شما با توجه به مشکل بینایی چطور رفتین رشته موسیقی؟
همون زمانی که متوجه شدم قراره که نابینا بشم، همون شب با خودم فکر کردم که خب من میتونم برم وارد موسیقی بشم، حتما شنوایی درگیر میشه، اونجا میتونم موفق تر عمل کنم. بعد از اینکه لیسانسامو گرفتم، چون نمیخواستم ادامه بدم تو رشته زبان ارشد بخونم و دکترا، گفتم میرم موسیقی میخونم. حالا منو به اون نگاه کردم و منتها من واقعا نمیدونستم که تو رشته که میخوام وارد بشم انقدر بینایی درگیره. در حال با کمک گرفتن از دوستام، اساتید، این رشته رو به پایان رسوندم، یعنی پایان نامه رو دفاع کردم، ولی خب خیلی سخت بود.
موضوع پایان نامتون چی بود؟
ما دو تا پایان نامه داریم تو رشته موسیقی، بخش عملیه که یه سویت سمفونیک نوشتم، حدود 1.5 موومان بود، و تحلیل آلبوم از ما اثر آقای حمیدرضا دیبازر.
شما ساز تخصصیتون چیه خانم زمزم؟
زمانی که موسیقی رو شروع کردم با ویولون شروع کردم، بعد کیبورد و زنی اینا رو کار کردم، منتها چون وارد رشته آهنگسازی شدم، ساز تخصصی این رشته پیانوه و الان تمرکزم بیشتر روی پیانو هست.
خانم زمزم، اگر نکته ای هست، حرفی هست که دوست دارید از آنتن رادیو تهران به گوش جامعه برسه، خوشحال میشیم بشنویم.
تشکر میکنم ازتون. فقط یه جمله کوتاه. افراد معلول مثل همه اقشار جامعه اجازه زندگی دارن، لطفاً همراهشون باشیم.
متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ششنخته گذاشتین، سپاس از همراهیت.
خواهش میکنم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
نقطه پایان، آخرین نقطه از شش نقطه. ما یواش یواش به نقطه پایان نزدیک میشیم.
نقطه پایان.
چه جوری بارون زده، هنوز نرفتی حالم بده، کجای رایی بگو تو این هوا سابر
نده. نقطه پایان.
به نقطه پایان قسمت 434 از برنامه رادیویی شش نقطه رسیدیم و اما همکاران ما و عوامل این دو قسمت از شش نقطه: سردبیر و مجری
جناب آقای اشکان آذرمسوله،
صدا بردار
خانم آسیه همتی،
مدیر تولید و مسئول هماهنگی
خانم الهه واحدی.
با تشکر از همکارانمون
جناب آقای حماد خزایی، جناب جناب آقای رضا باقری و میهمانانی که ما را یاری کردند، جناب آقای منصور شادکام و جناب آقای حسین نحوی نژاد.
و با تشکر ویژه و بسیار فراوان از همکار ارزشمندم سرکار خانم لیدا حفاری. شش نقطه کاریست از انجمن نابیناییان ایران و گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران با مدیریت مهندس مهران رهبر حقیقت. خانم حفاری، به نظرم تولیدی ها رو پخش نکنیم دیگه، خودتون هستین، قدر حضور خودتون رو ما بیشتر از اینا بدونیم دیگه.
به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم می‌گذرد، آنچنانی که فقط خاطره‌ای خواهد ماند.
به به، خیلی متشکرم، خیلی لطف کرد.